الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این عین 46 قسمت تبصره که گفتیم خیلی مسئله سوال مهمیه که حالا خلاصش به این صورت بود که در حکمت متعالیه به اثبات رسیده که مفارقات، مجردات محضه، حالت منتظره ندارن، یعنی قوه‌ای ندارن که به کمال برسه، به فعلیت برسه، لذا حرکت درشون نیست. حرکت به معنای رسیدن از قوه به فعلیت. حرکت رو یه موقع حرکت مکانیه، یه موقع حرکتی که رسیدن از قوه به فعله، لذا اونا ثابتاتن. مثل چی؟ مثلا اینجا بخوایم مثال بزنیم، مثل معقولات که مثلا دو دو تا چهار تا، 1,000,000 هم سالم که بگذره دو دو تا پنج تا نمیشه که بگیم به کمال برسه بشه دو دو تا پنج تا. میگیم نه آقا، این ثابته. لذا عقول هم، حالا دو دو تا چهار تا معقوله، عقول هم همین حالت رو دارن، اونها هم ثابتاتن. مثل قواعد کلی این عالم که ثابتن، ثابتاتن، حرکت درشون راه نداره. خب میگه وقتی که این جوری عقول فعاله ثابتن، پس چجور خاتم انبیا که عقل کل از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای دیگه تحول پیدا میکنه و کامل میشه؟ چون کامل میشه وقتی درجه بالا میره، کمال پیدا میکنه. در جواب فرمود که این بحث عقل کل دو جوره. یه عقل کلیه که مفارقه و در قوس نزولیه، که در اصطلاح عرفان میگیم ارواح نزولی، ارواح نزولی. یه عقل کلیه که در قوس صعوده. قوس صعود از ماده شروع میشه، از جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، بعد از انسان همینجوری بالا میره، ترقی میکنه، تعالی پیدا میکنه. میفرماد این دوتا عقل با هم، این دوتا عقل فعال، این دوتا عقل کل با هم متفاوتن. اونها نزولیان، اینها صعودیان. و تا موقعی که ماده وسطه، یعنی تا موقعی که نفس تعلق به بدن داره، این تحولات امکان پذیره که انسان میدونید در همه جنبه ها میتونه حرکت کنه، چه در جنبه کمالی چه در جنبه نقص، یعنی بره طرف حیوان، بره طرف شیطان، بره طرف فرشته. تا موقعی که بدن هست امکانش هست، و اون کسی هم که به طرف کمال میره، تا موقعی که بدن هست میتونه تحول پیدا کنه، تکامل پیدا کنه. این خلاصه حرفشون بود. بعد گویم سخن وی، حالا اینجا که او غایت حرکات نفس است، که همه به سوی او حرکت میکنن، به سوی نفس او، به سوی عقل او حرکت میکنن، یعنی چون وی منتهای سیر نفوس شیقه به کمال است. شیقه این مشتاق، نفوسی که مشتاق به کمالن، نهایت سیرشون رسیدن به چیه؟ خاتم انبیاست. یعنی قبلگاهشون اوست. حالا تا چقدر بتونن به اون نزدیک بشن. خدای تعالی فرمود ان الی ربک المنتها، به درستی که به سوی رب توست، منتهای همه به سوی رب توست. حالا بعد اینجا یه بحثی از رب مضاف، یعنی این رب رو جناب ملا صدرا فکر میکنم در کتاب اسرار الآیاتشه. کتاب اسرار الآیات خیلی در مورد معارف قرآنی عجیبه، منتها ترجمه‌ای که شده ترجمه اون آقای خوب ترجمه ای نیست، ترجمه های دیگه اون آقا هم اصلا خوب نیست، ولی خیلی کتاب پرباریه. اونجا در مورد رب، ربی که به خاتم انبیا و جا ربک مثلا تو قرآن میگه رب تو می آید، یا اون جاهایی که رب رو به پیامبر نسبت میده که رب تو این گونه است، رب تو این گونه است، میفرماد اینجا مراد از ربک اون روح، حضرت روح. که اون روح کل رو منظور، مراد اون روح کله که باید حالا سر جای خودش بحث بشه، آیاتش بیاد وسط ببینیم که چطور. اما اینجا ان الی ربک المنتها، چون رب العالمین نگفت مثلا ان الی رب العالمین لمنتها، مثلا رب العالمین نگفت، ربک که خود این رب وقتی مضاف میشه نکاتی درش هست. ببینید رب یکیه، رب یکیه، اما مثلا قرآن میگه رب موسی و هارون، رب موسی و هارون، یا مثلا حواریون حضرت مسیح سوره مائده هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگار تو میتواند غذای آماده ای از آسمان برای ما نازل کند؟ آقا سوال، حواریون حضرت عیسی نمیدونن خدا بر هر کاری تواناست، میدونن یا نمیدونن؟ میدونن. پس چجور این سوال رو میکنن حضرت عیسی که آیا پروردگار تو میتواند غذای آماده از آسمان برای ما نازل کند؟ نگفتن که رب العالمین، هل یستطیع ربی که رب تو، اون ربی که تو با اون مرتبط هستی، اون حقیقتی که از رب العالمین تو باش ارتباط داری، اینا با هم فرق میکنن که باید دقت کرد رو این رب مضاف، ربی که اضافه شده. اینجا هم فرمود منتهای همه به سوی رب توست، رب تو. حالا رب یه معناش سید توست، آقای تو، منتهای همه به سوی اوست که مربوط به توه، رب مضاف شده به تو، که اینا رو باید دقت کرد. شیخ در مباحثات فرمود حدس فیض الهی و اتصال عقلی است که بدون کسب است. این بدون کسب که میگه یعنی با درس و اینا نیست بتونی حدس به دست بیاری، نه اینکه راه نداره، طهارت، پاکی، اینا راهشه، اما این چیزی نیست که انسان بگه مثلا کاری کنم حدس پیدا کنم. بدون کسب گای برخی از نفوس به پایه‌ای میرسند که بی نیاز از فکر در بیشتر معلوماتشان میگردند. اصلا تو بیشتر دانستها لازم نیست فکر کنن، تا میگن متوجه میشه چیه داستان، و ایشان دارای قوه نفس قدسی اند. به هنگامی که نفس شرافت پیدا کرده و قوه فاضله و برتر را پیدا کرد و از بدن جدا شد، نایل شدن وی به آنچه می توان در آنجا نایل شد، به آخرین مرتبه کمال، یعنی به هنگام زوال شواغل، سریع تر از نیل حدس است. یه وقتی که تعلقش از بدن جدا بشه دیگه شواغل بره کنار. تعلق نه به اینجا ببینیم مرگ نیست ها، جدا شدن از بدن یعنی اون چیزایی که مشغول میکرد او رو بره کنار، خیلی بالاتر از حدس رو میتونه به دست بیاره. پس عالم عقلی وقتی که شواغل بره کنار به ترتیب حدود قضایا و معقولات ذاتی و نه زمانی برای وی متمثل می شود، عوالم عقلی براش متمثل میشه، ظاهر میشه، نه به حسب زمان. ببین در عروج بحث معراج بود که زمان من نیست، میگه اونجا پس این ترتبشون یکی پس از دیگری میگه به حسب ذاتشونه، شرافت ذاتیشونه که برای یکی یکی ظاهر میشن. و نیاز به فکر به خاطر کدورت نفس و یا کمی تمرین و ناتوانی وی از نیل به فیض الهی است. اگه نیاز به فکر داره به خاطر اینکه نفسش کدورت داره یا تمرین نکرده و ناتوانی وی از رسیدن به فیض الهی است. ولا اون کسی که توجه داره به عالم قدس، توجه داره به حق تعالی و از کدورات پاکه، این حقایق براش بالاتر از حدس پیش میاد براش که اصلا عوالم عقلی براش متمثل میشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. این رو حالا کی میگه؟ این رو شیخ الرئیس که خودش فیلسوف داره اینو میگه، صحبت کشف و شهود میکنه. بعضی از عباراتی از در کتابای ابن سینا هست که نشون میده خودش اهل کشف و شهود بوده. خب بدان که نسبت بین فکر و حدس در طریق نظر و استدلال بسان نسبت بین سلوک و جذبه در مشهد کشف و عرفان است. فکر حدس، فکر زحمت داره چون الفکر رو حرکتون، فکر حرکته، باید سختی بکشه تا به اون فکر کنه، مطالعه کنه، بحث کنه تا به اون حقیقت برسه. اما حدس یک باره میگیره مطلب رو. میگه همین در کشف و شهود مثل سلوک و جذبه است. سلوک، طرف باید عبادت کنه، ریاضت بکشه، ذکر بگه، اون جذبات الهی یک باره طرف رو میبره، یک باره طرف رو میبره. که حالا خود اینم بحثایی است در مورد سلوک و جذبه، که اون کسی که مجذوب مطلقه، یعنی جذبه گرفته بردش رو اصلا، این میگه نمیتونه استاد بشه چون راه نرفته، سلوک نکرده. کسی این بیابان رو میتونه بره که راه رفته باشه تو این بیابان، بدون اینجا الان چه خطری هست، اونجا چه آبی هست، اونجا مثلا اون کسی که پرواز کرده از بالا این بیابان از اینا خبر نداره که چیه. پس سالک مجذوب یعنی کسی که سلوک میکنه جذبه میگیره شو. بعضی هستن جذبه میگیره بعد سلوک میکنن، بعضی ها نه، مجذوب مطلقن. مجذوب مطلق رو میگه نمیشه استاد بشه، راه رو بشه. پس هر کدوم از اینا لازمه، هر کدوم از اینا لازمه سر جای خودش. همینجور هم از باز حالا همینجا یه شباهت دیگه بگیم که باز خود شباهت هم خود آقا جان فرمودن تو کتاباشون، جای دیگه میفرماد مثل راه رفتن و تیل عرضه. شما راه میخوایید برید مثلا مکه، چقدر باید طول میکشه تو از اینجا بری برسی مکه؟ در حالی که کسی تیل عرض داره در زمان خیلی کوتاهی، حالا طیر عرضم خودش انواع داره، ولی در زمان خیلی کوتاهی میتونه مسیر رو طی کنه. پس نظر، فکر در مقابلش حدس. حدس نه اینی که مردم میگن چی حدس میزنی، منظور اون رسیدن به حقیقته. در مقابلش سلوک و جذبه و راه رفتن و تیول عرض، که این که از قضا در مورد دو تن از عرفا از یکی شخصی سوال میکنن، چون قدیم حالا خوندم الان یادم نیست کی بود، گفتم فلانی چه جوره؟ گفت مثل عقابیه که تیز پرواز طی کرده. گفتن خب بایزید رو چی میگی؟ گفت بایزید مثل مورچه‌ایه که قدم به قدم تمام این وادی رو گذرونده. عقاب رد شده ولی از خبری از این سختی ها و اینا نداره، ولی اون مورچه‌ای که تمام این ریزه کاری های سلوک طی کرده میتونه بفهمه الان اینجا این خطره، الان اینجا این وادیه. الان خب قوه قدسیه که انسان‌های معمولی، آحاد رعیت هم زحمت بکشن بهره‌مند میشوند. بالاخره در خواب، در بیداری، مکاشفات، مشاهدات بهشون دست میده کسی که در راه بیفته. درسته اینها عمدش به دست انبیاست، ولی اون کسانی هم که در پشت سر انبیا حرکت میکنند از این قوه قدسیه حالا به مراتب وجودی خودشون بهره مند میشن. خب حالا میرسیم به عین 47. صلوات نایت بفرمایید. عین 47 در مورد حدوث نفس عاقله که غالباً در 40 سالگی است. غالباً در 40 سالگی حدوث نفس عاقله. حالا اینجا اون عاقله‌ای که میگه غیر از اون عاقله‌ای که ما در فلسفه بحثشو میگیم ها، فلسفه مشیا، چون نفس انسانی عاقله است، نفس ناطقه است، اینجا یه مرتبه دیگه ای از عقل رو داره میگه، یک نفس مرتبه دیگر رو میگه. حالا بخونیم. اثری که عدد 40 در اطوار و احوال انسان دارد جدن باعث شگفتی است. آقا این 40 که در خود شریعت ما، شریعت اسلام، عدد 40 مورد توجهه. روایات زیادی داریم در مورد عدد 40. یکیش که خیلی معروفه مثلا زیارت 40، 40، 40 امام حسین. خب آقا چرا 40؟ مثلا 39، 38. آقا رمزی داره 40 روز بعد از شهادت امام حسین؟ میگیم بله حتما رمز داره، گفتن نشانه مؤمن زیارت 40. یعنی تا 40 روز یادت نره شهادت رو، وقتی تا 40 روز طرف یادش نرف عزارو، بقیه هم یادش نمیره. یک رمزش اینه. یا باز روایت دیگه که خیلی مشهوره، من اخلص لله تعالی 40 صباحاً جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه. کسی که 40 صبح اخلاص بورزه برای خدا، 40 صبح. چرا 40 صبح؟ چرا نگو یک ماه مثلا، دو ماه، گفت 40 صبح. اخلاص بورزد برای خدا، چشمهای حکمت از قلب بر زبانش جاری می شود. مثل اینکه چشمه دیدید، حالا اونا که تو روستا اینا هستن، دل کوی مرتبه آب می زنه میاد بیرون. میگه از قلب این حکمت میاد به زبانش می ریزه بیرون. چیزایی میگه که قبلا اصلا اهل این حرفا نبود، اصلا نمی فهمید این حرفا رو. 40 روز اخلاص ورزید برای خدا، حرفهایی میزنه میبینی که تمام در گران قیمته، تمام حرفهای به دد بخوره، حکمته. 40 روز، حالا 40 زیاد داریم تو روایات. اصلا یک کتابی رو یه بنده خدایی جمع کرده بود، احادیثی که در باب 40 بود، احادیثی که در باب 40 تو روایات آمده. کسی 40 روز این کار کنه، 40 بار، 40 تا مؤمن رو چی کنه. من اون که یک کتاب شده بود ترجمه کرده بود، حالا اسرار عدد 40 یه همچین چیزی بود اسم کتاب. خب چرا این جوریه؟ چرا عدد 40 این خواص و آثار رو داره برای انسان؟ جای تأمل داره دیگه، باید فکر کنه انسان. فرمود اثری که عدد 40 در اطوار و احوال انسان داره. اطوار اون طورها، مقامات، احوال حالاتی که دست میده بهش، جدن باعث شگفتیست. و زبان آثار یعنی اخبار درباره آن شگفت انگیزتر و عجیبتر می نماید. وقتی روایات رو نگاه می کنی می بینی چه چیزهای عجیبتری هم هست اصلا تو این عدد 40. در این آثار است که انبیا، در این آثار است یعنی تو این آثار، روایات، اخبار آمده که انبیا پس از پای نهادن در سن 40 سالگی مبعوث می گردند یا مبعوث می شدند. اکثر انبیا بعد از 40 سالگی پیامبر می شدند. چرا قبل از 40 سالگی نمی شدند؟ یعنی در 40 سالگی چی در انسان به وجود میاد که این میشه یک مرتبه‌ای که بعد از اون طرف به مقام نبوت نائل میشه؟ در مفتاح الصدر قونوی آمده است این، فکر کنم کسی کتاب اصلی رو داره دستش، از صدر القونوی، کتاب مفتاح صدر قونوی، این نوشته مفتاح الصدر. این آمده است که چی؟ شخص کامل در نخستین روز و یا اولین ساعت از سال 40 و یا سال 41 عمرش به نشأت کامل خیش نائل می گردد. میگه یا 40 سالگی یا 41 سالگی، همون روز 40 سالگی. شما تو عوام الناس هم دیدید میگن بحران 40 سالگی، طرف به 40 سالگی میرسه یک دفعه یک دگرگونی درش احساس میکنه در خودش. مثلا میگه ای من 40 سالم شد. اکثرا این دوچار این بحران میشن، اصلا گوشم بحران 40 سالگی، نمیدونن چیه مردم. اکثرا وقتی به 40 سالگی میرسن این حالت بهشون دست میده که انگار از یه خوابی بیدار میشن، یک خوابی انگار بیدار میشن. عوام الناس که خب نمیدونن چیه و یه مدتی پشت سر هم میذارن، پشت گوش میذارن، پشت گوشو رد میکنن میره. روایت داریم میگه کسی که 40 سال ازش بگذره و آدم نشه، شیطان میاد پیشانیشو میبوسه، میگه پدر و مادرم فدات که تو دیگه آدم بشو نیستی. اینکه بعضی بحران میگیرشون شیطان پیشونیشونو میبوسه، یک باری کلا تو دیگه 40 سال تو این دنیا هر کاری خواستی کردی و یه ذره دنبال کمال نبودی، دیگه خیالم راحت شد تو، چون تو این 40 سالگی باید بکاری، بعد از 40 سالگی درو کنی. یه بار که آقا جان محضرشون بودیم صحبت می فرمودن، فرمودن برو سراغ جوانها. آدم پیر فرمود مثل درختیه که دیگه شاخ و برگ و تنومند شد، دیگه نمیشه اینو صافش کرد، نفسش دیگه جوری شده که نمیشه صاف کرد. اون جوونه که نهالیه که کج شده، یه چوب بذاری بغلش ببندی شاخ صاف میره بالا. بعد از 40 سالگی طرف دیگه خیلی بعیده، نه اینکه بگیم اصلا نیست ها، ممکنه کسی بعد از 40 سال یه مرتبه از خواب بیدار بشه، اصلا تو همون رسیدن به 40 سالی یک دفعه مسیرش عوض بشه. ولی عمده اینه که تا 40 سالگی زحمت بکشه بکاره، که بعد از 40 سال حالا دیگه درو کنه. لذا تا 40 سالتون نشده ما که رد شدیم دیگه، تا 40 سالتون نشده بدوید، بخونید، مطالعه، هر کاری زحمتی میخوای بکشی تا قبل از رسیدن به 40 انجام بده. میخوای حفظ کنی چیزی رو، من حدیث 20 سال پیش 30 سال پیش خوندم تو حافظم از الان به زور میتونم یک چیزی رو حفظ کنم. حفظ میخوای کنی، هر کاری میخوای کنی تا قبل از رسیدن به 40، چون بعد از 40 قوای جسمی از تحلیل میره دیگه، اونجا وقت تلاش نیست، خیلی نمیشه تلاش کرد، اصلا جسم خیلی جواب نمیده. حالا حواسمون باشه، فکر نکنیم همیشه وقت داریم و همیشه هستیم و فکر کن که به خودم میگم و اینا رو به خودم میگم، خودم به هوش بیام، فکر کن بهت گفتن آقا بیا بریم، مگه ضمانت نامه دادن دستمون که تا کی هستیم؟ آقا بف آماده ایم الان بریم، یعنی آقا بسم الله بریم، نه آقا من میخوام تازه عبادت کنم، من میخوام تقوا پیشه کنم، میخوام علم کسب کنم. پس تو الان چیکار میکردی؟ اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، یعنی چی؟ یعنی همین، جا خالی کنم، خودمو بکنم از دار غرور، آماده رفتنم دیگه. اگه گفتن بریم بگیم بسم الله. خب و در نبراس که از کتابای حاج مولا‌هادی سبزواریه، حکیم متعلق سبزواری است که فل اربعون مدت الاتواری لخلقت الانسان ذل اسراری، 40 مدت اطواری برای خلقت انسانی که صاحب اسراره. کل من الاطوار فیه تجعل یا تجعل و العقل و اربعین آمن یکمل. در این 40 چیزی قرار داده شده که عقل در 40 سالگی به کمال میرسه، عقل کامل میشه. هزارم انسان عالم باشه، عقل یه چیز دیگه است. یعنی علمایی که 40 سالگی می نویسند، بعد از 40 سال کتاب داره، مثلا 25 سالگی هم کتاب نوشته، 30 سالگی هم کتاب نوشته، 35 سال. اون کتابی که بعد از 40 سال می نویسه یه چیز دیگه است، که میگن خدا آقا جان این کتابو، همین کتاب عیون مسائل نفسو فرموده بود کتاب پیری منه. یعنی تمام زحمت ها رو کشیدم نوشته، این کتاب پیریه. یعنی غیر از علم، تجربه و اون عقل و خب. و شاید مراد از حدوث نفس عاقل در 40 سالگی ترو حالت و منت و صفت خاصی باشد. ترو، عزیزان این کلمات رو حفظ کنید، تو گنجینه لغاتتون داشته باشید. از اینا به خودم باز دارم میگم، از این لغات استفاده کنیم. کلمات درستی که میشنوید تو گنجینه لغاتتون بذارید، به کار ببرید. ترو به معنی برآمدن، آمدن از دور. یعنی حالاتی که سر میزنه. شاید مراد از حدوث نفس عاقله در 40 سالگی ترو حالت و منت، اون قوه‌ای که پیدا میکنه و صفت خاصی باشد که در طول 40 سال برای نفس حاصل میشود. نه اینکه مثلا عاقل نیست، اونجا یه حالت خاصی بهش دست میده، یه منه، یه قوه دیگه‌ای پیدا میکنه. پس نیک بیندیش. آقا جان میفرمود یه وقتی از حالات خودشون فرمود به 40 سالگی که رسیدم یک حال عجیبی منو گرفت. گفتم خاتم انبیا در 40 سالگی مبعوث شد به نبوت، بعد من چی شدم؟ من چیم؟ خب اونم انسان، منم انسانم، پیشوای منه، من باید به اون نگاه کنم. ایشون در 40 سالگی به ختم نبوت نائل شد، من چی شدم؟ پس نیک بیندیش. همچنین در فصل لوطی از کتاب فصوص الحکم آمده است: هیچ پیامبری مبعوث نگشت مگر پس از اتمام 40 سال سن، چه در این مدت احکام نشئه عنصریه بر احکام نشئه روحانیه غالبند. غلبه داره اون، درست در جفتش جسم هست. ببین از تولد تا 80 سالگی که معمولا عمر طبیعی و بدت خور، تا اون 80 سالگیه دیگه. بعد از 80 سالگی دیگه طرف فقط زنده است یه جورایی. این رو وقتی نصف کنی از وسط تون 40 سال، اون 40 سال اول غلبه حیوانیت، غلبه با حیوانیت. یعنی هزارم عاقل و عالم باشه طرف، اونها غالبن. از 40 سال که رد میشه روحانیت غلبه میکنه، روحانیت غالب میشه بر انسان. حالا اینکه ایشون فرمود، بعضیان جناب قونوی فرمود که در 40 سالگی ممکن هست نفسی باشه قبل از 40 سالگی این بهش دست بده ها، غالبا اینجوریه، غالب اینه، نه اینکه بگیم حتما اینجوری میشه، غالبا اینجوریه. خب بریم سراغ شرح این عین. بله فرمود و از این عیون شگفت‌آور آن که نفس ناطقه ادراک کننده بالفعل معقول بر آن کسی که ادراک کننده بالفعل معقول بر آن کس که حادث می شود غالبا حدود سن 40 سالگی است و صاحب اسفار در فصل 13 باب 3 کتاب نفس بدان تصریح کرده است و نیز متعلق سبزواری در نبراس به آن تصریح نموده در آنجا که گوید فالاربعون مدت الاتواری لخلقت الانسان ذل اسراری کل من الاتوارن اتوار فیه تجعل ولعقل اربعین آمن یکمل. یعنی 40 مدت اطوار خلقت انسان صاحب اسرار است، همه اطوار در وی خلق می شود و عقل به سال 40 کمال می یابد. در بعضی از نوشته های آقا جان داره که مثلا آقا جان میگه الهی شکرت که جوان مرگ نشدم، شکرت که جوان مرگ نشدم. آقا جوان مرگی بده، الان خیلی زیاد شده جوان میری. تا چه سنی انسان جوانه؟ تا همین 40 سالگی. از 40 سال که پاشو میذاره اون طرف دیگه، حالا دیگه از جوانی به در رفته. چرا میگه جوان مرگ، شکرت که جوان مرگ نشدم، یعنی یه کمالی رو از دست میده طرف جوان مرگ بشه تو قبل از 40 سالگی. در شعر فرمود و از شرافت 40 آن است که مدت اطوار از نطفه و علقه و مزغه و جنین و بالاتر از آن در خلقت انسان می باشد، چنان که خدای تعالی فرمود لقد خلقکم اطوارن، ما شما رو اطوارن آفریدیم، طور طور. یکی اینکه خود انسان ها طور طورن، طورای مختلفی هستن، یکی اینکه هر انسانی اطوار داره، طور طور مختلفه که میدونید مرتبه اینا هر کدوم 40 روز طول میکشه، علقه و مزغه و اینا. ذل اسرار یعنی وی دارای لطایف قلبی و روحی و سری و خفوی و غیر آن است که اون صاحب اسرار که میگه، یعنی این مراتب رو پیدا میکنه. هر کدام از اطواریات شده فیه، یعنی در اربعین تجعل، در اربعین در او قرار داده میشه. از جعل به معنای خلقت هست، یعنی در اربعین خلق میشه و در او در 40 سالگی در او خلق میشه. همون جوری که ببینید مثلا قوه جنسی بچه تمام آلات تناسلی رو داره ولی قوه جنسی درش خلق نشده، تا به یه سن بلوغ میرسه اون درش خلق میشه. خب همین هم هست، بعضی از قوای روحانی مثل بعضی از مراتب عقل تو اون 40 سالگی خلق میشه. پس در 40 شبانه روز نطفه علقه میشود و در 40 شبانه روز دیگر علقه مزغه میگردد و در 40 دیگر مزغه جنین میشود و العقل اربعین آمن، یعنی فی اربعین، پس مفعولون فی هست، یکمل یعنی عقل در 40 سالگی کامل می شود. پس همان گونه که انسان بلوغ سوری و رشد ظاهری دارد که در پایان 15 سال است، همچنین بلوغ معنوی و رشد باطنی در 40 سال دارد و آن غالباً در 40 سالگی است، تا آخر مطالبی که در مقام افاده داد و خوش فرمود که جناب سبزواری رو می فرماد. وقت گذشته و وجه قید غالب مخفی نیست، که چرا فرمود غالباً، قید آورد که غالباً در 40 سالگی. سپس این که گویا حدوث نفس عاقله در 40، مراد حدوث و منه و صفتی خاص برای نفس در 40 سالگی است، پس در آن اندیشه نما. و وجه آن با غور در لابلای مطالبی که به شما هدیه می کنیم روشن می شود. اخبار در 40 فراوان است. برخی تصریح دارند که انبیا بعد از گذشت 40 سال از عمرشان به سوی مردم مبعوث شدند و شایسته است که به ابلاغ و رتبه نبوت، بین ابلاغ و رتبه نبوت تفاوت گذاشت. خب اینم باز علی این نکته قابل توجهه، این که آیا در 40 سالگی تازه پیامبر می شود یا اونجا رسول میشه، یعنی به سوی مردم میره. اینو باید تفاوت بذاری. می فرماد زیرا ابلاغ همان است که خدای تعالی فرمود فاسدع به ما تو عمر، بشکاف به آنچه امر شده ای، سعد یعنی شکافتن، شرح کردن. حالا ابلاغ کن، حالا بگو. یعنی تا قبل از این داشت پیامبر، اینجا دیگه داره ابلاغ میکنه. ها، نه اینکه نداشت، به 40 سالگی که رسیده حالا میگه بگو، حالا بازگو کن، یعنی ابلاغ نما به آنچه مأمور شدی. سعد به معنای روشنگری و ابلاغ است که اصلش معنی شکافه، شکافتن. لو انزل ناهاز القرآن علا جبلن لرعیته خاشعن متصدعا من خشیت الله. متصدع یعنی میشکافت. پس فصدع یعنی چی؟ بشکاف، یعنی روشنگری کن، ابلاغ کن. و منافاتی بین اینکه انسان کامل الهی و ولی عارف و متصرف و متصف به حقایق اسماء الهی باشد و در عین حال مأمور به سعد و ابلاغ نباشد. کسی هست عارف کامل اما مأمور نیست ابلاغ کنه، مأمور نیست دست کسی رو بگیره، به کسی کار داشته باشه، خودش و خودش سراغش هم برن میگه من مثلا خبر ندارم، اطلاع ندارم، نمیدونم، تقیه میکنه، چون مأمور نیست از به این کار. خب اجازه بدید بحث تا اینجا نگه داریم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.